گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو شروع میکنم. امروز قرار هست یک قصه از مثنوی بخونیم. این قصه از سطر 298 دفتر سوم شروع میشه و تیترش هست جمع آمدن اهل آفت هر صباحی بر در صومعه عیسی علیه السلام جهت طلب شفا به دعای او. قبل از اینکه این قصه رو شروع کنم توضیح کوتاهی بدم که چه ربطی این قصه و مطالب قبلی به زندگی ما داره. همطور که میدونید هرچی که در اینجا میگیم باید مطالبی باشه که شما فوراً بتونید عملاً در زندگیتون استفاده بکنید و به همین دلیلی که ما قصه های مثنوی مولانا رو میخونیم یا غزلیاتش رو میخونیم و هر قصه‌ای که می‌خونیم بررسی می‌کنیم که چه ربطی به شخص من داره، چه تغییری بر اساس این قصه من در خودم ایجاد می‌کنم تا کیفیت زندگی در من بهتر بشه. مولانا یه قصه شروع کرد و اون این بود که یک شهری بوده که این شهری با یه روستایی آشنا بوده و گفتیم شهری نشانگر انسانی است که در فراوانی این لحظه زندگی میکنه و زنده به عشق، زنده به زندگیه و روستایی سمبول انسانی است که در محدودیت زندگی میکنه و کمیابی رو میشناسه، با کمیابی سر و کار داره، نگاهش به جهان، به بیرون و همه چیز رو کمیاب میبینه و همیشه این تصور رو داره که باید چیزها رو زیاد بکنه، مخصوصا چیزهایی که به او متعلق دارند، تا زندگیش بهتر بشه. و گفت که این روستایی با شهری آشنا بوده و هر سال می اومده خونه این شهری و شهری ازش پذیرایی می کرده و هر دفعه به شهری می گفته که تو باید بیایی روستا که من از تو پذیرایی کنم. و شهری بهانه می آورد و می دونست که نباید روستا بره. پس بنابراین ما اصلاً و ذاتاً فراوانی هستیم و نباید به جهان کمیابی بریم، یعنی در اونجا زندگی کنیم یا از اونجا بازدید کنیم. خلاصه روستایی مرتب این تعارفات که بعدا میفهمیم اینا بیجا بوده و سطحی بوده تکرار میکرده هر سال، و آخرین دفعه که مهمان شهری میشه سه بار دستشو میگیره و ازش تعهد میگیره که بیاد روستا. و گرچه که شهری بازم جواب منفی میده، ولی به هر حال دستشو دست روستایی میذاره. به هر حال سطر به سطر اینا رو ما خوندیم و مولانا میخواد توضیح بده که چجوریه که یه انسانی که زنده به زندگی است، زنده به عشق و زنده به فراوانی زندگیه، یک دفعه پناه میاره به محدودیت و میره در محدودیت زندگی میکنه و این محدودیت براش گرفتاری پیش میاره. چرا؟ این سوالو میکنه. سوالو شما هم از خودتون بکنید. و توضیح میده که فقط دانستن ذهنی که من از شهر نباید برم روستا کافی نیست. حقیقتا هم اگر این کافی بود همین یه دفعه میگفتیم به یه نفر انسان که نباید تو از فراوانی و عشق یا از شهر فراوانی و عشق به روستای محدودیت بری، اونم قبول میکرد نمیرفت. میبینیم که اینطوری نیست. گرچه ما میدونیم، مثلا گرچه ما میدونیم نباید خشمگین بشیم، نباید خودمانو دوچار حرص بکنیم و چند بار هم تصمیم میگیریم، ولی باز هم گرفتار خشم و ترس و حرص هستیم و سالها طول میکشه که با این تلقینات و با این آگاهی هایی که انسانهایی مثل مولانا در اختیار ما میذاره یا خودمون پخته تر میشیم، این دانستن جایگیر بشه یا به خودش رو جا بیندازه در ما. ما دیگه میل به حرص و ترس و خشم و گرفتاری و ایجاد درد و چسبیدن به درد و چسبیدن به من نداشته باشیم. پس این تمرینات رو با هم میکنیم که بلکه این هوشیاری که اسمش هوشیاری حضور هست خودش رو در ما جا بیندازه. بالاخره گفتیم آخرین دفعه که روستایی میاد تو خونه شهری زیر پای بچه هاش هم میشینه، به بچه هاش میگه که هر جور شده شما باباتون رو بگیریم بکشیم به روستا، و روستا اینطوره اونطوره بازی میکنیم اونجا و به شما خیلی خوش خواهد گذشت و از اینجور قولها. و بالاخره بچه های شهری به پدرشون میگن که پدر این روستایی خوبی های تو رو دیده و میخواد قسمتی از اونو جبران بکنه. ولی شهریه میدونسته که چه جواب بده و از توضیح مولانا مشخصه که بیشتر ما انسان ها ما میفهمیم که نباید به جهان محدودیت بریم، یعنی به ده بریم و در اونجا زندگی کنیم، و میدونیم اگر بریم به محدودیت و در اونجا چند وقتی بمونیم احتمال این وجود داره که به شهر دیگه نتونیم برگردیم. و شهری به بچه هاش میگه که این درسته عزیزان من، ولی به ترس از کسی که بهش خوبی کرده ای. و تلویحاً میگه که اگر کسی من ذهنی داره و اهل روستاست، اهل روستاست یعنی من ذهنی داره، منظور روستا و ده نیست، نمیخوام بگیم روستایی بده یا ده زندگی کردن بده، سمبولیک داریم صحبت میکنیم، کسی که من داره و با جهان محدودیت هم هویته، این شخص نمیتونه قدردانی کنه و هرچی بهش بدی بیشتر میخواد. اینو اون شهریه به بچه هاش میگه. و بنابراین بترس از بدی کسی که بهش خوبی کرده ای، و احتمالش خیلی زیاده که اگه کسی من داره بهش خوبی کردی در عوض بدی بکنه به تو. و بعد میگه دو جور دوستی داره، دو جور دوستی وجود داره. یکیش مثل زمستانه که میاد همه چی خوش میکنه و منظورش دوستی من ذهنیه با انسان حضوردار، یا دوستی یک من ذهنی با یک من ذهنی دیگه است. و یه جور دوستی و رفاقت وجود داره مثل نوبهاره، همه چی رو شکوفا میکنه. و بعد مولانا نتیجه گرفت که عزیزان من چشاتون رو باز کنید، اگه چشم داری با چشم خودت ببین کورانه میا. اگرم چشم نداری، یعنی اگه چشم حضورت باز نیست، دست آور عصا. و این عصا عصای حزم و استدلاله. و مولانا از زبان شهری میگه که، و قبل از اونم توضیح داده بود که حزم چیه. گفت حزم اونه که اگر تو را دعوت کنند به محدودیت نری، بگی که کار دارم، پسر خالم دعوت کرده و تخمم، یعنی از بس خوردم دیگه اشتها ندارم، نری مهمونیه کسی که من داره. اینا رو هم گفته بود. حالا همطور که بعدا خواهیم دید، متاسفانه شهری با وجود دونستن همه اینها میره به ده و اون گرفتاری ها سرش میاد که خواهیم خوند. ولی برای اینکه مولانا به این سوال جواب بده که چرا ما از شهر میریم به روستا، قصه آورد و اون قصه ناسپاسی اهل سبا بود و گفت که مردم سبا همه چی داشتن و کفران نعمت کردن. و بعدم اشاره کرد که در واقع انسان باید وفا رو از سگ یاد بگیره و اگر سگی از یک خانه لقمه بخوره، وفای اون خانه به صاحب خانه رو به دل میسپاره و در اون در میشینه و از این در تکون نمیخوره. منظورش این بود که اگر ما به عنوان شهری از در عشق و زندگی نعمت خوردیم، نباید راهاش کنیم. و پس از آن یه قصه میاره که ما بهتر بفهمیم چرا شهری میره روستا. اگر این معانی رو متوجه بشیم، شاید ما متوجه بشیم که الان که در روستا هستیم، در جهان محدودیت هستیم و گرفتاری داریم، گرفتاری رو رها کنیم، بریم دوباره به شهر. و ما میدونیم که موانعی در این کار وجود داره. حالا ببینیم که از زبان مولانا بخونیم و خط به خط بریم جلو، ببینیم که چه نتیجه میتونیم بگیریم. میگه صومعه عیساست خان اهل دل، هان و هان ای مبتلا این در محل. جمع گشتندی زهر اطراف خلق، از زریر و لنگ و شل و اهل دلق. بر در آن صومعه عیسی صباح، تا به دم اوشان رهاند از جناح. پس این طورش میگه صومعه یعنی پرستشگاه، محل نیایش، مخصوصا محل نیایش مسیحیان. میگه سفره اهل دل، اهل دل عاشقان هستند، زنده به روشنایی حضور هستند. پس سفره اهل دل میگه صومعه عیساست، محل نیایش عیساست. سمبولیک اینم بگیم که عیسی یا مسیح در واقع اون جوهر روشنایی است یا حضوری است که در ماست، اصل ماست. پس عیسی اصل ماست، سمبولیک. یا عیسی داریم که پیغمبره، ولی سمبولیک عیسی اصل ماست. وقتی عیسی نیایش میکنه یا اصل ما نیایش میکنه و خودش از خودش آگاه میشه، این اسمش حضوره. پس گنج حضور در واقع فضایی است که در اون فضا عیسی که اصل ماست، که من باشم یا شما باشید، از خودش آگاهه. پس بنابراین این جسم ما عبادتگاه عیساست. حالا عیسی که اون جوهر اصیل و روشنایی خدایی در ما باشه، در واقع اگر از خودش آگاه نیست، گرفتار محدودیت، یعنی رفته روستا زندگی میکنه. الان میگه که اهل دل، عاشقان، کسایی که کاملا حاضر هستند در این لحظه و ریشه بی‌نهایت عمیق در این لحظه دارند، هویتشون رو از جهان بیرون نمیگیرند، به بیرون نگاه نمی کنند، بلکه زنده و قایم به ذات خودشون هستند، اینا اهل دلند. پس سفره اینا، سفره اینا واقعا نه که سفره انداختن نون توش گذاشتن، سفره اینا انرژی زنده کننده ایست که از خودشون تشعشع می کنند، انرژی مثبت زندگی رو پخش می کنه. این سفره ایناست. گاهی اوقات با حرفم همراهه، مثل همین چیزی که می خونیم ما از مولانا، و خرد رو بیان میکنه. پس از اینجا ما یه چیزی فهمیدیم با همین مصرع اول، که این تن ما و فیزیک ما در واقع چیزی جز عبادتگاه عیسی نیست. عیسی در اینجا سمبولیک، یعنی جوهر ما. و حالا بعدا خواهیم دید که موسی هم همینه. بعد یواش یواش جلو میریم، موسی متولد میشه که قصه‌اش رو خواهیم خوند، انشاءالله رسیدیم. پس این روشنایی ازلی که در ما وجود داره، گاهی اوقات اسمش زرتشت، زرتشت یعنی نور ستاره قدیم، زرتشت، نه اون پیغمبر، بلکه نور کهن، نور قدیمی. و در انگلیسی کلمه کرایست که همه مسیحه، یا در اینجا گفت عیسی، همون کرایست یا خورشید، مهر، همه اینا به یه معنیه. یا بودا نیچر، طبیعت بودایی، همه اینها ذات ماست که میخواد از روستا بره به شهر، خودش از خودش آگاه بشه و به ذات خودش قایم بشه. درست مثل که یک روشنایی رفته بیرون، الان میخواد برگرده رو خودش، رفته جذب ذهن شده، من پیدا کرده، الان اونا رو میخواد رها کنه، برگرده قایم به ذات خودش بشه. الان میگه هان و هان، یعنی به هوش باش، مواظب باش، ای مبتلا. مبتلا کیه؟ مبتلا کسی گرفتار منش، با ذهنش هم هویت. هان هان ای مبتلا، این در مهل، این در رو ترک نکن. پس تا حالا فهمیدیم که یه سفره وجود داره، یک انرژی مثبتی وجود داره که از عاشقان تشعشع میکنه و به آدمهای گرفتار که در ده زندگی میکنن میگه که این در رو، در این انسانها رو ترک نکنید. جمع گشتندی ز هر اطراف خلق، از ضریر و لنگ و شل و اهل دلق. میگه از هر طرف خلق جمع می شدند. که این خلق چجور آدم هایی بودند؟ از کور و ضریر، یعنی کور، لنگ و لنگ کسی که می لنگه، شل و یعنی افلیجه، نمی تونه راه بره، اهل دلق. دلق یعنی جنده پوش. اهل دلق یعنی کسی که با پوشش بیرونی خودش که دلق باشه هم هویت، یعنی با باوراش هم هویت. یک مکتبی داره که باش هم هویت، سیستم باوری داره که باش هم هویت. پس میگه یه عده‌ای که کور چرا بودند؟ کور بودن برای اینکه روشنایی حضور نداشتن. ولی این کور و لنگ و شل و اهل دلق حداقل میدونستن که صومعه عیسی وجود داره. صومعه عیسی رو میشناختند. حالا این سوال پیش میاد. آیا شما در صومعه عیسی رو میشناسید؟ آیا میدونید که اصلا خود تن شما نیایشگاه عیساست و عیسی هم اصل شماست؟ اصلا میدونین که بُعد اصلی شما بُعد معنوی است؟ از اون چهار بُعدی که تا حالا گفتیم، بُعد فیزیکی که همین تن ماست، بُعد ذهنی توانایی فکر کردن ماست، بُعد هیجانی که میدونیم ما باشنده هیجانی هستیم، این هیجان مثبت و منفی میشه، گاهی اوقات خشمگین میشیم، گاهی اوقات خوشحال میشیم، یه دفعه غمگین میشیم، یه دفعه یکی یه چیزی میگه اینطوری میشیم. این هیجانات میاد و یه بُعد برای ما و دائما هم فکر میکنیم. فکر بُعد عمده ماست، ولی متاسفانه فکر ما فلج شده اون بُعد، به خاطر اینکه هم هویت با فکر هستیم. یه بُعد دیگه وجود داره که بیشترین انسان ها ازش آگاه نیستم، اون بُعد معنوی ماست. بُعد معنوی ما بُعد حضوره، بُعد زندگی ماست. بیشینه انسان ها تنها بُعدی که ازش اطلاع دارن فقط این بُعد فیزیکیه. فکر میکنن باید زنده بمونند و باید باقی بمونند و دائما در حالت بقا به سر میبرن. فکر میکنن باید هرچی بیشتر بهتر، باید هی جمع کنن، اضافه کنن، اضافه کنن، اضافه کنن و هرچی اضافه میکنن بهتره. و گاهی اوقات هم حتی فیزیکشون یادشون میره در اثر جمع کردن زیاد، حتی تنشون هم فدا میکنن. نه تنها تنشون رو فدا میکنن، یعنی مریض میشن در این جریان اضافه کردن تونتون و زیادتر. ذهنشون رو فلج میکنند، پر از خشم و ترس و چینه و عداوت و انتقامجویی و دردهای کهنه هستند. همه اینا به این دلیله که کوری از غفلت از بُعد معنوی ما میاد. پس امروز ما میفهمیم که یه بُعد معنوی داریم و اون بُعد معنوی اگر روشن نیست، توجه بهش نشده که معمولا نشده، اگر روشن نباشه در ما، کار نکنه، ما کوریم. پس میگه از کور و شل و لنگ و اهل هم هویت شده با باورها بر در صومعه عیسی جمع میشدند. چه؟ صباح، یعنی صبح. صبح گفتیم مرز تاریکی و روشنایی. حداقل ما که دور هم جمع شدیم این حرفا رو میزنیم میدونیم یک دری وجود داره به نام در صومعه عیسی و ما هم همچون چشامون خوب نمیبینه، ممکنه لنگی هایی داشته باشیم، بعضی هامون افلیجیم، یه اینقدر استرس شدیم که نمیتونیم زندگیمون رو اداره کنیم، و بعدم میدونیم که ما اهل دلقیم، خلاصه اهل باوریم، کسی به باور ما توهین کنه ما ناراحت میشیم و اینا رو میدونیم. ولی این جمعیت که اونجا جمع میشدن یه مزیت نسبت به کسی که بعد معنویش کار نمیکنه داشتن، میدونستن که در صومعه عیسی کجاست و اونجا جمع میشدن که برای چی جمع میشدن؟ تا به دم اوشان، یعنی با دم، با نفس گرم عیسی اونها رو از جناح، جناح یعنی گناه، گناه یعنی هم هویت شدگی، هم هویت شدگی یعنی عجین شدن و چسبیدن و اجازه دادن به این هوشیاری و حضور در این لحظه جذب ذهن بشه، ذهنم جهان بیرون نشون میده. این جناح، جناح یا گناه هم هویت شدگی با جهان فرم. اونجا جمع میشدن که عیسی با دمش اینا رو رها بکنه از اون گرفتاریشون، از اون شلی و لنگی و کوری. میگه او چو فارغ گشتی از اوراد خیش، چاشتگه بیرون شده آن خوب کیش. وقتی تمام میشد دعا کردنش، عیسی فارغ میشد از دعا کردن، صبح چاشتگه بیرون میشدی، بیرون میومد آن خوب کیش، اون نیکاین. حالا همین چند خط یه فرمولی هم به دست ما میده که ما چجوری باید باشیم. پس معلوم میشه عیسی وردهای خودش رو، دعاهای خودش رو میخوند. دعا میخوند یعنی چی؟ یعنی با زندگی یکی میشد، یعنی هم هویت شدگی ها رو رها میکرد و قایم میشد به ذات خودش، رو پای ذات خودش میستاد، زنده میشد به عشق. عیسی قبل از اومدن بیرون، بیرون کجاست؟ جهان بیرون. این به شما هم یه فرمول میده، به شما میده که اول باید بکشین عقب و به عشق زنده بشین، بعد نگاه کنیم به جهان بیرون. او چو فارغ گشتی از اوراد خیش، پس معلوم میشه عیسی اول دعاهای خودشو میکرده، بدون دعا بیرون نمیومده. شما هم صبح، حتی الان صبح در اینجا سمبولیکه، ولی صبح اگه میخواین شروع کنید به جهان نگاه کنید، بعد اول وردهای خودتون رو بخونید، زنده بشین به عشق، بعد نگاه کنید، بعد با آدم های دیگه حرف بزنید. صبح بیرون میومد آن خوب کیش، خب واضحه که خوب کیشه، آیین اون، دید اون، حرکت اون، هر کاری بکنه از اون کیش خوبه، نیکه، زندگی، شادی و آرامش و عشق جریان داره به کسایی که الان میگه بیرون هستن. حالا این کسا چجور آدم هایین؟ شما صبح از خونه بیرون میرین چجور آدم هایی میبینین؟ آدم های مبتلا، گرفتار. الان تعریف میکنه، میگه که این آدم های گرفتار دستشون بازه که شما یه چیزی بهشون بدید، و عیسی میداد. اگه کسی زنده به زندگی باشه از فراوانی میده و کمیابی رو نمیشناسه. ما نمیدیم، ما عشق نمیدیم، مهر نمیدیم، فکر میکنیم تمام میشه، برای اینکه ما چشم به گرفتاری و کمیابی داریم. جوگ جوگی مبتلا دیدی نزار، شسته بردر در امید و انتظار. وقتی بیرون میومد میدیدی که دسته دسته آدم های گرفتار، مبتلا، رنجور، لاغر، عذاب کشیده نشستند. چجوری نشستند؟ بر در نشستن در امید و انتظار. حالا این در امید و انتظار نشستن حقیقتا حالت ما رو توصیف میکنه یا نه؟ همه ما یه جوری در امید و انتظار یه چیزی هستیم بیاد زندگی ما رو نجات بده، در حالی که عیسی در درون ما مربوط به اقیانوس بیکران مهر ایزدی است. هر چی ما بخواهیم میتونیم به خودمون بدیم، هر چی از شادی، اصلا وصلیم به شادی، به شرطی که سمبولیک وردامونو بخونیم. وردا چی هستن؟ بس معلوم شد اصلا دعا معنیش چیه. دعا که این همه اهمیت دادن در تقریبا همه دین ها و آیین ها و حتی عرفان، دعای نیست که شما دستون رو بگیم بالا، بگیم به من خونه بزرگتر بده، به من ماشین بهتر بده، نمیدونم همسر بهتر بده. دعا اینا نیست. دعا یعنی چنگ تو باز کنی و خودت خلاص کنی و بری از جنس آفریدگاری بشی، از جنس شادی اصل خودت بشی. وقتی دیدی کاملا با اون فضا یکتایی یکی شدی، دیگه هیچ هویتی در تو نماند که از بیرون گرفته میشه، در این صورت دعاها تمام شده. اون موقع میتونی بیای بیرون. در واقع میبینین که اصلا کار ما اینه که در این عبادتگاه که ما هستیم دعاهامونو بخونیم، سمبولیک، نه که دعا به زبان خاصی بخونیم، بلکه هویتمونو بکنیم از فرمهای ذهنی، زنده بشیم. بعد از اینکه فارغ شدیم، حالا بیایم بیرون. بیرون کجاست؟ بیرون جهان ذهنه. الان جهان ذهن با ابتکار ما و خلاقیت ما زاینده میشه. ما خلاق میشیم، ما چیز نو میاریم. او چو فارغ گشتی از اوراد خیش، چاشتگه بیرون شدی آن خوب کیش، جوق جوقی مبتلا دیدی نزار، شسته بردر، شسته یعنی نشسته بردر در امید و انتظار. شما هم وقتی فارغ شدی از اوراد خودت و زنده شدی به زندگی، اگه بیرون بری و با اون دید زنده زندگی نگاه کنی، خواهی دید که مردم بیشتر در حالت بقا به سر میبرند. دستشون باز کردن، یه چیزی از تو میخواند همیشه و سیر به شو هم نیستند. اینا هم همینطور بودند، در امید و انتظار نشستند. از همینا که خوندیم میتونیم نتیجه بگیریم که ما لازم نیست در حالت انتظار به سر بریم. اونها مبتلا بودند و فکر میکردن یکی میاد نجاتشون میده، در حالی که شما میتونید نجات دهنده خودتون باشید. هرچی میخواهید در شما هست. بی خودی مولانا نمیگه شسته بردر در امید و انتظار. گفتی ای اصحاب آفت، از خدا حاجت این جملگان تان شد روا. بس عیسی به اونا میگفت ای اصحاب آفت. اصحاب آفت خیلی جالبه، اصطلاح جالبه، یعنی کسایی که آفت و گزند رو حمایت میکنند و طرفداری میکنند، باش سر کار دارند. کسی که با آفت، آفت چیه؟ آفت همون هم هویت شدگیه. گزندی است، دردی است که از هم هویت شدگی با فرمای زندگی میاد. اصحاب آفت همین ما انسان ها هستیم که با باورهامون، با متعلقاتمون، با چه میدونم بچه‌مون، با فامیلمون، همه هم هویتیم. با تاریخمون، هر چی که بگی به ذهن میاد ما هم هویتیم. ما اصحاب آفتیم. برای اینکه با هر چیزی که هم هویت بشی ازش درد بیرون میاد. عیسی به اونا میگفت که ای اصحاب آفت، ای آفت زدگان. اصحاب آفت، آفت زده هم هستن. آفت زده آفت میشناسه. کسی که درد میکشه درد میشناسه. پس لازمه که یک دفعه این درد ما رو رها کنیم، نچسبیم به درد هامون. گفتی ای اصحاب آفت از خدا حاجت این جملگان تان شد روا. و اگه پر از زندگی بود حاجت اون نیازی که میخواستین از خدا همین الان مال شما که اینجا جمع شدید روا شد. حالا اونا مزیتشون این بود که در صومعه عیسی رو میشناختند. در صومعه عیسی رو میشناختند یعنی چی؟ الان هر کسی این حرفا رو گوش کرده و این شعر رو گوش کرده میدونه که خودش در صومعه عیسی است و عیسی اون تخم زندگی است که باید شکوفا بشه در شما. و وقتی شکوفا شد شما برگشتیم به فضا یکتایی از جنس بودن میشین. خدا در تعریفش چی میگه؟ میگه بودن تا بودن I am that I am یعنی من میباشم که میباشم. بودن تا بودن مثل این لحظه که همیشه این لحظه است. شما هم میایین اونجا و از اونجا تکون نمیخورین. حالا میگفت که شما آفتهاتون زدوده شد الان برای که تمام هم هویت شدگیتون رفت. شما هم میتونید این کار رو بکنید. حالا اگر به طور فیزیکی در صومعه عیسی رو نمیشناسین ولی میدونین در زندگی برای شما بازه و مولانا داره میگه که همه امون بر در زندگی نشستیم. بر در صومعه عیسی نشستیم همه امون. اگه بدونیم این عنصر زنده شونده در ما میخواد زنده بشه و زندگی هم میخواد اون زنده بشه یک دفعه اون چیزهایی که چسبیدیم رها میکنیم و برمیگردیم و میریم از ذهن بیرون. ذهن بیرون که بریم بیرون از ذهن فضا یکتایی است. حالا میگفت هین روان گردید بی رنج و انا سوی غفاری و اکرام خدا. هین یعنی مواظب باشید. به هوش باشید. الان روان گردید. یعنی بروید ولی روان گردید مولانا مخصوصا میگه روان گردید. روان گردید حقیقتا ما از جنس زندگی بشیم روان میشیم. روان گردید. الان سفت گرفتیم دنیا رو و تکون نمیتونیم بخوریم و شکننده هستیم. اگه رها کنیم اصل ما روانیه و از جنس خاموشی هستیم. الان ذهن نمیذاره. ما از جنس خاموشی هستیم. و یک زیرجریان خلاق خاموشی از اون زیر رد میشه که در واقع زمینه ایست که همه این فرمها رو اون کاشته شده. ولی این فرمها چون باش هم هویت شدیم مثل ابر نمیذاره اون زمینه رو ما ببینیم. ما وصلیم به اون زمینه. اگه رها کنیم برگردیم اونجا با اون زمینه یکی هستیم. حالا میگه مواظب باشین بی رنج و انا بدون درد و رنج. دیگه الان اگه درد و رنج دوباره بکشیم من شما رو میگه رها کردم. مواظب باشیم با درد و رنج دیگه حرکت نکنید. بی رنج و انا کجا برید؟ سوی غفاری و اکرام خدا. غفاری یعنی سوی بخشش و فراوانی آمرزش و بزرگواری خدا. ببینید کجا ما برمیگردیم؟ سوی غفاری و اکرام خدا، سوی فراوانی. وقتی روان میشیم دیگه این رنج و درد که گرفتیم برای ما ارزش نداره. این حسی که ما میکنیم و شرطی شدگی گسترده‌ای که داریم زندگی باید سخت بگذره تا آخرش جور در بیاد. اگه زندگی سخت نگذره حاصل خوبی نداره و آدم موفق نمیشه و یه جوری یاد گرفتیم که حتما باید سخت بگذره، از این باید ما در بیایم بیرون. لازم نیست زندگی سخت بگذره. چرا باید زندگی سخت بگذره که آخرش خوب در بیاد؟ چرا ما وقتی خوش میگذرونیم نگران میشیم؟ شما اگر بیاین خونه ببینین همسرتون میخنده، باید ناراحت بشین یا خوشحال بشین. اگر یه مردی، یه شوهری از بیرون بیاد و با روی خنده بیاد، همسرش باید نگران بشه که این مرد داره میخنده، حتما رفته بازیگوشی کرده، خوش گذرانده، نون در نیاورده، فردا میخوایم چی بشه چی نشه، برچه باید چجور قسطمون رو بدیم. این که میخنده معنیش اینه که کار نکرده. این چه فکریه؟ این یه شرطی شدگی است که مرد و زن مخصوصا ما ایرانی ها داریم که باید یه جوری زندگی آدم باید استکاک داشته باشه که تا خوب در بیاد، وگرنه اصلا اون چه زندگی نمیشه که. چرا باید استکاک باشه؟ به چه دلیل؟ هزار جا مولانا میگه از زبان خدا که من فراوانی هستم، من هر کسی که بیشتر زندگی بکنه و شادتر بشه اون رفیق منه، من اونو دوست دارم، من به سوی اون میرم. یه آبی داره میاد، اگه کسی لولش گشادتر باشه خب بیشتر میبره. اگر خدا ذاتش فراوانیه، بی نهایته، هرچی شادتر بهتر برای خدا، خدمت بیشتر میکنه به خدا، در سرویس زندگیست. زندگی میخواد زنده بودن رو تجربه بکنه. خب اگه کسی غمگینه، خودشو گرفته و شرطی شده که باید زندگی سخت بگذاره، زندگی نمیتونه خودشو زنده بودنش رو، شاد بودنش رو، عشقش رو، مهرش رو از طریق اون تجربه کنه. واقعا دوست زندگی نیست اون دیگه. پس میگه هین روان گردید بی رنج و انا سوی غفاری و اکرام خدا. برای اینکه اگه رنج و درد داشته باشید، غفاری و اکرام خدا شما رو راه نمیده به خودش. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. پس اینطوری شد که ما این درک رو داریم الان که این بدن ما نیایشگاه اون هوشیاری ایزدی است و ما اون هوشیاری ایزدی هستیم، و اگر آگاه بشیم از خودمون و زنده بشیم به خودمون، یعنی وردامونو بخونیم، میتونیم بیرون بریم. اگر هوشیار به حضور نیستیم نباید بیرون بریم. اینا رو از مولانا یاد گرفتیم. گفت وقتی او عیسی فارغ میشد از اوراد خودش بیرون میرفت. و اگر ما زنده شدیم به حضور و رفتیم بیرون، رفتیم به جهان ذهن و به بیرون نگاه داریم میکنیم، میدونیم که مردم نشستن در امید و انتظار و در حالت بقا هستند و نباید حالتهای بقای ایشون، اگه کسی 100 میلیون دلار پول داره ولی طوری رفتار میکنه که مثل اینکه بی خانمانه و خیابون میخواد امشب بخوابه، اگر این چیزی که مورد بحث به دست نیاره، اون نباید شما رو عصبانی بکنه. برای اینجا شما به فضای بی‌نهایت عمیق یا بی‌نهایت بزرگ هوشیاری این لحظه زندگی میپذیرید و همخط میشین. و این هم از قبل میدونین که مردم در حالت امید و انتظار به سر میبرن، منتظرن که یکی بیاد بهشون کمک بکنه. بنابراین انتظار و طلب کمک آنها که گاهی اوقات به طمع و حرص هم مبدل شده نباید ما را خشمگین کنه. و میدونیم که اگر رنج و عنا به قول مولانا و خشم به اصطلاح در ما به وجود بیاد، ما نمیتونیم سوی غفاری و اکرام خدا حرکت کنیم. و اگر رفتیم جهان بیرون اونجا خشمگین شدیم و خشم یعنی من، تا من نداشته باشیم خشم نخواهیم داشت. میدونیم که نمیتونیم برگردیم. داره مولانا نشون میده که چرا ما رفتیم گیر کردیم در روستا و چرا اصلا به روستا رفتیم. و برای روان شدن ما باید رنجها و دردهامونو رها بکنیم و در واقع حداقل باور کنیم که یک در صومعه عیسی وجود داره و غفاری خدا وجود داره، فراوانی زندگی وجود داره، اینطوری بگیم. و افسانه نیست، دروغ نیست. حداقل اون کسایی که رفته بودن در صومعه عیسی ذهنم میدونستن که گیرند و باید برند به جایی که یا به در زندگی بشینند. در زندگی رو میشناختن و ما هم همینطور هستیم، میخوایم باشیم. میگه جملگان چون اشتران بست پای، که گشایی زانوی ایشان به رای، خوش دوان و شادمانه سوی خان، از دعای او شدندی پادوان. میگه همه اونا مالند شترهای پابسته بودن. وقتی که زانوی شتر رو باز بکنی شروع میکردن خوش، شاد و شادمان به دویدن و در حال دو میرفتن به کجا؟ به خانه ایشون. خانه ایشون کجاست؟ خانه ایشون همون غفاری خداست. خانه ما این لحظه است. و اگر از جهان بیرون برگردیم به این لحظه، در واقع اومدیم به خونه مون. خانه ما از اینجا شروع شد، شهری و روستایی. خانه ما تو محدودیت نیست، روستا نیست. الان مولانا رو میکنه به ما، میگه که آزمودی تو بسی آفات خیش، یافتی صحت از این شاهان کیش. چند آن لنگی تو رهوار شد، چند جانت بیغم و آزار شد. ای مغفل رشته‌ای بر پای بند، تا ز خود هم گم نگردی ای لوند. میگه که تو خیلی از آفتهای خود تو آزموده. همه ما گرفتاری های گذشته رو تجربه کرده ایم و دیده ایم که هر موقع به گرفتاری برمیخوریم، این شاهان کیش، این نیک آیین ها برطرف کردند. در مورد من یکی که کاملا درست بوده. خیلی از گرفتاری های بنده به وسیله همین مولانا برطرف شده و احتمال داره مال شما هم شده باشه. چون امروز 250 برنامه است که من در تلویزیون اجرا می کنم و 250 تا سی دی و دی وی دی درست شده. مسلما کسایی که به این سی دی دی وی دی ها گوش کردند لنجیشون هموار شده، گرفتاریشون برطرف شده. شاهان کیش همون عاشقان هستن. چند آن لنگی تو رهوار شد، چقدر میگه اون لنگی های شما، بیچارگی شما، گرفتاری شما برطرف شد؟ چند جانت بیغم و آزار شد؟ چند دفعه جانت آزار داشته در اثر گوش کردن و عمل کردن به اینها؟ حرست کم شده، ترست کم شده، خشمت کم شده، راحت شدی. حالا میگه ای مغفل، ای نادان، ای غفلت زده، رشته‌ای بر پای بند، یه تنابی به پای خودت ببند، تازه خود هم گم نگردی ای لوند، ای اشوگر. لوند، اشوگر، شهوت پرست. لوند انسانیست که میره روستا، میره محدودیت، با محدودیت هم هویت میشه و با هم هویت شدگی هاش علایم اشوگرانه میده، پوز میده، مثلا افتخار میکنه به اونها، من درست میکنه بر اساس اونها. این اشوگریه. حالا وقتی اشوه میدیم ما گم میشیم. اشوه میدیم یعنی در روستا هستیم، در محدودیتیم. در محدودیت هست که میشه پوز داد. و در غفاری خدا که پوز نداریم. در غفاری خدا، در فراوانی خدا زندگی هست. همه ما از یه جنس هستیم، از جنس زندگی هستیم. این دیگه پوز نداره که. همه من از یه منبع شادی میگیریم. همه من از جنس عشق هستیم. این دیگه پوز نداره. ولی وقتی من با یه چیز بیرونی هم هویت میشم و میخوام به مقایسه بیفتم و اون چیز بیرونی که متعلق منه با مال شما مقایسه میکنم و میگم چون این بیشتره یا بزرگتره، بهتر از شما هستم، بنابراین زندگی بیشتری دارم، من همون مغفل هستم، من نادان هستم. میگه حالا تو بیا یه تناب ببند پای خودت وقتی میری به جهان محدودیت، که این تناب رو بگیری برگردی دوباره به این لحظه. خیلی مهمه. تناب حقیقتا که تنابی وجود نداره. تناب، تناب نوره. تناب طلایی یوسفه. تناب یوسف که افتاده تو چاه جلوی چشش. چرا نمیبینه؟ برای اینکه با این لحظه ستیزه میکنه. همین که با این لحظه هم خط بشیم تناب رو میبینیم. ما هم البته که تناب به پامون بسته است. چرا تناب رو نمیگیریم برگردیم؟ انگار تناب پامون ببندیم بریم روستا. خب اون تناب رو میتونیم بگیریم برگردیم به شهر دوباره. چون تناب وصله. ولی این تنابی حقیقتا وجود نداره. این در واقع شعای نوریه. نور هم نیست، بلکه از جنس زندگیه. یعنی باید یه جوری شما خودتون رو وصل به زندگی بدونید. در شما یه باریکی از زندگی باید، این باریکی زندگی، باریکی خرد هم هست، یه هی جرقه میزنه، میگه شما زنده هستین، شما از جنس زندگی هستین، از جنس عشق هستین، چرا عشوه میدی؟ چرا این کارا رو میکنی؟ اون برمیگردونه ما رو به کجا؟ میگه به فراوانی این لحظه. حالا میگه ناسپاسی و فراموشی تو. خب کسی که رفت جهان محدودیت و شروع کرد به پوز دادن و عشوه‌گری، حالا ناسپاسی و فراموشی تو، همه حرفا رو زده که مولانا در شاید چه میدونم در صد سطر بعدی میخواد به ما توضیح بده که ناسپاسی چیه و چرا ما ناسپاسیم و چرا ما فراموشکاریم. میگه گرفتاری تو برطرف شد، وقتی شد تو باز هم شروع کردی به عشوه‌گری، رفتی به جهان محدودیت، خودت از خودت گم شدی. خودت از خودت گم شدی حقیقتا درسته، برای اینکه در فضای حضور خود به خود منطبقه. برای همینه که ما قایم به ذات هستیم. شما خودتون رو میکشید از جهان فرم، میایین اینجا روش زنده میشین. خودت از خودت گم نشو، نرو گیر کنی اونجا، برای اینکه اگه اونجا بری گفتیم ناسپاس میشه. ناسپاسی یعنی عدم قدردانی. عدم قدردانی فقط چیز ذهنی نیست. عدم قدردانی یعنی عدم شناخت. در واقع سپاس و شکرگزاری در واقع دست در دست زندگی داره. فقط زندگی که اگه در شما زنده بشه شما سپاسگزار میشین. من ذهنی سپاسگزاری نمیفهمه. پس وقتی رفتیم به روستا و من درست کردیم، یعنی به جهان ذهن رفتیم، من ذهنی فقط کارش اینه که اضافه کنه. اضافه کنه، اضافه کنه. حق خودش میدونه میل خودشو. یعنی ما میل من ذهنی خودمونو همیشه حق خودمون میدونیم. این کار من ذهنی. بنابراین بهش میدی سپاسگزار نیست. بازم میدی بازم سپاسگزار نیست. طلبکاره، طلبکاره، طلبکاره. و بعدش هم که زیاد شد فراموش میکنه. فراموشکاره. هم فراموشکاره، هم طلبکاره، هم ناسپاسه. باور بکنید شاید همه، اگه بگیم همه بلاهایی که سر ما میاد از ناسپاسی. سپاسگزار بودن به این سادگی نیست و فهم و درکش هم به این سادگی نیست. برای اینکه بیشینه ما با من ذهنی با سپاسگزاری برخورد میکنی و من ذهنی هم سپاسگزاری رو اصلا نمیفهمه. همینطور که من ذهنی زندگی رو نمیفهمه، همینطور که من ذهنی این لحظه رو نمیشناسه و با این لحظه ستیزه میکنه و بنیادش و قوامش با ستیزه با این لحظه است، با ستیزه با زندگی است. اگه میخواین اسمشو بذار ستیزه با خدا. هر کسی من داره با خدا میستیزه. اینطوری بگو به دوست داری. و به لحاظ دینی کفر، ولی به زبان ساده و خودمانی شما با خودتون، با اصل خودتون، با زندگی می جنگید. فقط به خاطر ناسپاسی و شکرگزار نبودن. چرا اینقدر سخت سپاسگزاری؟ برای اینکه ما من داریم و اینقدر باید این سطر رو بخونیم و تأمل کنیم که بتونیم سپاسگزاری رو یاد بگیریم. و سپاسگزاری هم مثل زنده شدن به زندگی کار فردیه. درست مثل مسئولیت. مسئولیت رو نمیشه به یکی یاد داد. باید آدم یواش یواش متوجه بشه و خودش رو مسئول بدونه. سپاسگزاری هم همینطوره. سپاسگزاری به صورت فردی باید در یکی خودش رو جا بیندازه، یا ما در خودمون جا بیندازیم و اینو سهل و ساده نگیریم. دوباره تکرار میکنم، بیشترین بلاهایی که سر ما اومده از ناسپاسی ماست. چه به طور فرهنگی بگیرید، چه ملت رو بگیرید، چه فردی رو بگیرید. شما ببینید این طور بوده یا نه. هر چی را که شکرگزارش نباشی از دستت میره. ولی ما اینو نمیفهمیم. حالا میگیم، فکر میکنیم فهمیدیم. من پیشنهاد میکنم هر کسی یک دفترچه بگیره و تمام اون چیزهایی رو که داره بنویسه. مثلا بگه من سلامتی دارم. سلامتی سپاسش چیه؟ بنویسید. مثلا ورزش کردن، غذای سالم خوردن، بعضی چیزها رو نخوردن. هر چیزی که میخوایم بنویسیم بنویسیم. سپاسگزاری چرا مشکله؟ برای اینکه موقع سپاسگزاری باید تو یه چیزی بدی، باید اونو پیدا کنی که اون چیه که میدی. همینطوری الکی به زبان سپاسگزارم، شکرگزارم، اینطوری نمیشه. اون چیه که شما میدی در عوض سپاسگزاری؟ شکر. مثلا سپاس یه تن سالم نگهداری اونه و و نگهداری اون ورزش میخواد. ورزش وقت میخواد. کوشش میخواد. شناخت میخواد. یادش بودن میخواد که آقا من سلامتیم ارزش داره. اصلا شناخت ارزش سلامتی، مثلا میگم حالا سلامتی. ممکنه همسر خوب باشه، ممکنه جوانی باشه، ممکنه سواد آدم باشه، ممکنه جایی که زندگی میکنه باشه، ممکنه سیستم کامپیوتریش باشه، ممکنه امنیت اجتماعیش باشه، شهر قشنگش باشه، چه میدونم. شما بنویسید. بنویسید که از چی باید سپاسگزار باشید و چه جوری باید سپاسگزاری کنید. شما از مولانا چه جوری سپاسگزاری میکنید؟ ما ملت از مولانا چه جوری سپاسگزاری کردیم در عرض این مدتی که مولانا بوده؟ ما لای کتابش هم خیلی کم باز کردیم. 600-700 سال این کتاب بوده. ما ایرانی ها که فارسی زبان هم هستیم، بلدیم بخونیم. تفسیر مثنوی به قلم استاد کریم زمانی تازه چند سال در اومده. یا تفسیرهای مثنوی مثل اون، شاید همه این تفسیرها احتمالاً در این همین 50-60 سال اخیر نوشته شده. قبلا کسی مولانا نمیخوند. چند درصد مردم ما مولانا میخونن و از راهنمایی های او استفاده میکنن در عمل در زندگیشون؟ چند درصد؟ شما از خودتون بپرسید. چرا ما ناسپاسی میکنیم؟ چرا نمیشناسیم اینو؟ مگه این مولانا نبوده چند صد سال؟ سپاس یه همچون اثری چی هست؟ شما چی باید بدید در مقابل اون؟ شاید فهمیدنش، عمل کردنش، فهمیدنش و عمل کردنش زحمت داره. گسترشش پول میخواد. زحمت میخواد. عمل کردنش، در عمل به نمایش گذاشتنش، این سپاسشه. همطور مولانا هست، شاعر ماست، فیلسوف ماست، ما ایرانی هستیم، هیچ کس نمیتونه حرفی بزنه در این مورد، پوزشو میدیم ما. این شد سپاس مولانا. پس مولانا میگه ناسپاسی و فراموشی تو، حالا من میگم ناسپاسی و فراموشی من، کجاها ناسپاس و فراموشکارم؟ یاد ناوردان اصل نوشی تو. و من آگاه میشم که اصل نوشی منو یادم نمیاره. من نمیخوام ناسپاس بشم، میخوام سپاسگزار بشم. پس وقتی خردم کار میکنه، وقتی ریلکس هستم، آرام هستم، میشینم مینویسم. این خیلی مهمه، چون میدونم اگر ناسپاسی کنم از دستم میره. میدونم زرنگیه این عقل. من نمیگم باید زرنگ بود در زندگی. خب این زرنگیه دیگه. خرده، عقله، هر چشمتون میذاریم. اون چیزهایی که دارم رو کاغذ مینویسم و پیدا میکنم که چجوری باید سپاسگزار باشم. و پیدا کردنش همینه که چی باید بدم. و بدون اون کار، پشتوانش کار. کار نباشه به زبان فایده نداره. خدا رو شکر، این نمیشه شکر گذار بودن. چی میدین شما در مقابل اون چیزی که میگیرید از زندگی؟ اتفاقا اینجا هم گفت، میخواد بگه که مولانا، ما در زندگی رو، در صومعه عیسی رو رها کردیم برای اینکه یادمون رفت. همین الان اینو داره میگه. میگه از این شاهان کیش شما عسل رو گرفتین خوردین و ناسپاسی و فراموش تو باعث شد که این عسل نوشی یادت پره. حالا لاجرم آن راه بر تو بسته شد، چون دل اهل دل از تو خسته شد. بنابراین به ناچار اون راه، راه زندگی که به ما می اومد وقتی شهر بودیم، بسته شد. و برای اینکه دل اهل دل از ما زخمی شد. ازن خب این بزرگان خردشون و حرفاشون برای اینه که ما خودمون رو با اونا موازی کنیم، نه که یه جوری اینها رو ما کج کوله کنیم تو ذهن خودمون جا بدیم. اینا برای این نیست که یه جوری کارهای ما رو توجیه کنه، اینا برای اینه که ما خودمون رو کجیمون رو با اینا راست کنیم و موازی زندگی بشیم. پس اگر دل اهل دل ما زخمی شده و ما میبینیم که هیچ انسان معنوی نیست که ما بشناسیم یا به ما توجه کنه، هیچ کاری رو بود معنویمون نمی کنیم، بس گرفتاریمون اضافه می کنیم. برای اینکه من ذهنی رو میشناسه. شما ببینید در کارهای روزمره به منهای بزرگتر بیشتر جذب میشید. چه کسی برای شما مهمه؟ یه انسان عاشق و زنده به حضور، یا نه کسی که پولش خیلی خیلی زیاده، یا مقام دولتیش زیاده، یا مثلا هنرپیشه است. خب اینا اگه شما میل میکنیم به منها، پس شما از جنس من هستید. آیا هیچ انسان معنوی هست که شما جذب بشین به طرفش؟ هیچ کتاب معنوی هست که جذب بشید؟ اگر نیست، دل اهل دل از شما زخمی شده. زودشون دریاب و استغفار کن، همچو ابری گریه های زار کن. یه زود اونا رو دریاب، اون اهل دل رو، و طلب آمرزش کن. آمرزش دوباره، آمرزش پایینم میگه گریه های زار کن. ما مثل ابریم، ابر جلوی آفتاب ما رو گرفته، باید گریه بکنیم، نه گریه زرزر به خاطر ترس و غم و وحشت، بلکه لطیف بشیم، بلکه این هوشیاری حضور مثل ابر، مثل باران از این ابر چکه بکنه و این ابر هم بره دنبال کارش و ما هوشیاری خالص بشیم. هوشیاری خالص هوشیاری است که از فرم‌های ذهنی بیرون کشیده میشه. اینطوری. و بگیم ما گرفتاریم، ما میخواییم خودمون رو ببخشیم، دنبال آمرزش هستیم. اینا کلمات ممکنه به نظر بیاد مذهبیه، ولی شما به دید مذهبی نگاه نکنید، بلکه به دید رهایی از گرفتاری و مبتلا بودن بهش نگاه کنید، به صورت یه انسانی که میخواد خودشو آزاد بکنه و یه آزاد نکنه زندگی نمیتونه بکنه. تا گلستانشان سوی تو بشکفت، میوه های پخته بر خود واکفت، هم بران در گرد کم از سگ مباش، باز سگ که ور شدستی خواجه‌تاش. تا میگه گلستان اینها به سوی تو وا بشه و میوه های رسیده، یعنی شما پخته و بالغ بشید و میوه شما برسه. واکفت یعنی بشکفت، همونطور که میوه وقتی میرسه باز میشه، میوه شما هم برسه بر همون درگرد. الان مولانا اومد حرفشو بزنه. ما از در زندگی شهریه حالش خوب بود، در عشق زندگی میکرد، عشق پخش میکرد، شادی عشق دائما نصیبش بود، غذاش بود. ولی یک دفعه بچه ها دامنشو گرفتن، گفتن بریم ده. بچه ها کی بودن؟ بچه ها همون خوردریز های هم‌هویت شده، یه تیکه اینجا، یه تیکه اینجا، یه تیکه اینجا، هم‌هویت شده. یه باز سه بار روستایی دستشو گرفت، آیا باید به روستایی دست میداد؟ نه، نباید دست میداد. اگه شما شهری هستید، زنده به حضور هستید، زنده به عشق هستید، با روستایی محدود یا محدودیت دست نده، دست تو نذار تو دستش، تعهد بهش نکنی من میام روستا. برای اینکه سه بار تعهد کنی تمام شد کارت. این نشون میده که شما یه تعهدی میکنید، یه تعهد دیگه دیگه نمیتونی برگردی. برای اینکه فرم میشی، این فرم رو میشناسه دیگه، از اون به بعد میری به دنبال فرمها. قانون جذب، law of attraction. شما از جنس روستایی شدی دیگه، چند بچه هم داری، اونا دامن تو میکشن. یه تعهدی کردی که بری روستا، بری به جهان محدودیت، بچه هم درست کردی، بچه هم همون خورده ریز هایی که قوله هایی که دادی به روستایی، و میکشن شما رو به محدودیت. الان داره توضیح میده مولانا، میگه بر اون در باش و کمتر از سگ مباش. دوباره مثال سگ رو میاره و با سگ کهف، سگ اصحاب کهف رو چند بار توضیح دادیم که سگ با اون انسان ها در اون غار بود و سگ سگیش رو از دست داد و شبیه انسان ها شد و مولانا و بقیه عرفا من ذهنی رو به سگ تشبیه کردند. و این من ذهنی گرچه که هاره و میخواد حمله کنه، میخواد پرخاش کنه، با درد همراهه، ولی میتونه با اصحاب کهف همراه بشه و خوی اونها رو بگیره به قول سعدی و آدم بشه. و من ذهنی ما هم میتونه رستگار بشه. چون سگان هم مر سگان را ناسهند، که دل اندر خانه اول ببند. میگه سگا هم به سگا نصیحت میکنند، بهش میگن چی؟ دل به خانه اول که ازش غذا خوردی ببند. آن در اول که خوردی استخوان، سخت گیر و حق گزاران را ممان. میگزندش تا زدب آنجا رود، و از مقام اول مفلح شود. میگزندش که سگ طاغی برو، با ولی نعمتت یاقی مشو. بر همان در همچو حلقه بسته باش، پاسبان و چابک و برجسته باش. باز این طوری شد، بگه که اون در اول که ازش استخون خوردی، اونجا رو سخت بگیر و اونجا رو ترک نکن. میگه سگای این محله که هر کدوم در خودشون وایستادن، اگه از اون محله پایین یه سگی خونش ول کنه و بیاد به این کو، این سگا دنبالش میکنن، گازش میگیرن که برو برگرد به خونه اولی که در اونجا غذا خوردید. چی میخواد بگه مولانا؟ میگه که سگ ممکنه که من ذهنی باشه، همینطوری خانه رو ول، خانه کجا بود؟ خانه در زندگی بود، در خدا بود، اونجا رو رها کنه بره ول بگرده این خونه، اون خونه، اون خونه، خانه های غریبه. پس سگا گازش میگیرم، میگم برو خانه اولت. میگزندش تا زدب آنجا رو بده، ادبش میکنن. پس معلوم میشه این همه گرفتاری که ما میکشیم به خاطر اینکه در اولو رها کرده ایم. در اول در زندگی بود و از اون در مفلح بشه، یعنی رستگار بشه. و گازش میگیرن، میگن که ای سگ طاغی، ای سگ سرکش، برو و با اون ولی نعمت خودت به اصطلاح با وفا باش و یاقی و سرکش مشو نسبت به او. و مثل حلقه در روی در بسته باش، و در اون در روی حلقه پاسبان اونجا باش و هوشیار باش، چابک باش و برجسته باش. برجسته باش یعنی آیا ما برجسته هستیم؟ ما در در زندگی برجسته هست، باید یه بیانی از زندگی باشیم. شما برجسته هستید؟ شما زندگی رو بیان میکنید و در این راه برجسته هستید؟ از خودتون بپرسید. صورت نقض وفای ما مباش، بی وفایی را مکن بیهوده فاش. مرسگان را چون وفا آمد شعار، رو سگان را ننگ و بد نامی میار. بی وفایی چون سگان را آر بود، بی وفایی چون رواداری نمود. پس اون سگا میگه بهمون میگن که تو بی وفایی رو بی خودی به نمایش مگذار و بیهوده اشاعه مده. سگان به اون سگ یاغی میگن. حالا میگه شعار سگا وفاست. یعنی سگ به وفاداری معروفه. تو اگه خانه خود ول کنی بری، جز بدنامی برای سگا و ننگ نمیاری. حالا میگه بیوفایی اگه برای سگا آره، تو چجوری میخوای بیوفایی کنی؟ به ما میگه بیوفایی دوباره ناسپاسیه. بیوفایی یعنی جدا شدن و از اون جنس نبودن. اگر ما وفادار به زندگی بودیم، از جنس زندگی بودیم، دائما زندگی ارتعاش میکردیم. اگر مردگی ارتعاش میکنیم، پس از جنس زندگی نیستیم، بیوفا نسبت به زندگی هستیم. بیوفا نه اینکه ما میگیم بیوفا هستن به زندگی، بلکه عملا باید زندگی کنیم، زنده باشیم. در این لحظه زندگی میکنیم، در این لحظه زنده میشیم، در این لحظه عشق رو پخش میکنیم، اصلا زنده میشیم و از جنس زندگی میشیم. این میشه وفا به زندگی. پس کار ما وفا به زندگی است، همونطور که پایینم نشون میده. ما هیچ کار دیگه نداریم جز وفا به زندگی. و در این راه پایین توضیح میده، میگه که حالا اینجا رو بخونیم. حق تعالی فخر آورد از وفا، گفت من اوفی به عهدین غیرنا. پس میگه که خداوند به وفاداری خودش افتخار کرده است، مباهات کرده است و گفته است من از من وفادارتر هیچ باشنده‌ای وجود نداره. پس این نشون میده که من ذهنی که اینقدر شکایت میکنه و میگه خدا به ما توجه نداره، من ذهنی باید آگاه بشه که خودش بیوفاست. بیوفاست یعنی از جنس غیر زندگی است، و چون از جنس غیر زندگی است، از جنس فرمه، به ناچار طبق قانون زندگی میل میکنه به فرم و میل نمیکنه به سوی زندگی. بنابراین خودش از جنس زندگی نیست، در حالی که خدا و یا زندگی درجه یک در وفاداری، غیر از اینم نمیتونه باشه. زندگی زندگی ارتعاش میکنه، زندگی زنده میکنه. مگه میشه زندگی غیر از زندگی چیز دیگه ای باشه؟ ما هستیم که از جنس زندگی نیستیم. پس ما که در دویی به سر میبریم، یکی از قطبهای رو یا منابع رو که دائما ملامت میکنیم خداست. خدا نسبت به ما بیوفاست، در حالی که میگه وفادارتر از خدا یا زندگی چیز دیگه وجود نداره. و حالا بیوفایی دان وفا با رد حق، بر حقوق حق نداره که سبب. میگه که شما اگر غیر از حق، غیر از خدا، غیر از زندگی شما به چیز دیگه وفا بکنید، این بیوفاییه. بیوفایی دان وفا با رد حق، یعنی اگر حق یک کسی رو رد کرده، مردود شناخته، شما با اون وفادار باشی، در این صورت بیوفا نسبت به حق هستی. و بر حقوق خدا یا زندگی کسی پیشی نمیگیره. معنیش چی هست؟ معنیش اینه که شما در این نیایشگاه عیسی دائما باید زنده به عیسی، زنده به خدا، دائما باید چشت روی خدا باشه. یعنی باید نباید از جنس زندگی بودن رو شما از دست بدید. فقط یه کار داریم ما، میگه مولانا. کار ما هم اینه که ما از این غفلت نکنیم که از جنس زندگی باشیم. برای اینکه اگر از جنس غیر زندگی باشیم، وفا میکنیم به نسبت به غیر حق، من را حق مردود میدونه. برای اینکه زندگی توش نیست، نمیتونه زندگی بکنه. نمیتونه ابتکار داشته باشه. خدا نمیتونه خودشو بیان کنه با من. بنابراین رد. ما ساخته شدیم که عیسی درش نیایش کنه. نیایش کنه یعنی چی؟ برگرده به این فضای یکتایی، دوباره بره بیرون. برگرده به این فضای یکتایی، دوباره بره بیرون. برگرده به این فضای یکتایی، دوباره بره بیرون. برنگشته نباید بره بیرون. ما فرسنگ‌ها از این فضا دور شدیم، دوباره بریم بیرون و از این فرم به اون فرم. اینو در تسلسل فکرهای مندار لحظه به لحظه شما میبینید. هر لحظه یه صدایی در سر ما برمیخیزه که این صدای من ماست و این صدا یک قضاوته، یه فکریه که با یه چیزی هم‌هویت میشه. خب با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید، با شما تا هفته بعد روز دوشنبه ساعت 6 خداحافظی میکنم و شاد و سربلند باشید. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.